بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 98، صفحه 129، تاریخ 2 اردیبهشت ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين ثلاثا ترغموا انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لكن الانصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه. الاول انه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم. بحث در استدلال به آیه نفر بود بر حجیت خبر واحد. عرض شد در اینجا دو مطلب عنوان می شود. مطلب اول اصل استدلال بود، سلام به این آیه شریفه، که این مطلب بیان شد و خلاصه‌اش این شد که مستدل می گفت بر طبق آیه انذار واجب است، پس حذر کردن و ترتیب اثر دادن به قول منذر هم واجب است. چه منذر و مخبر خبرش مفید علم باشه، یعنی خبر متواتر باشه، یا خبر واحد بدون قرینه باشه. آیه شریفه مطلق است، شامل هر دو مورد می شود. این خلاصه استدلال بود که حالا حرف زیاد داشت دیگه، این قلتی داشت و ست جواب و حرفایی که زدیم دیگه حرفاشو بود. مطلب دوم نظر خود مرحوم شیخ انصاری است. ایشون می‌فرمایند استدلال به آیه نفر صحیح نیست و آیه بر حجیت خبر واحد دلالت نمی‌کند و به عبارت دیگر این استدلال سه اشکال دارد. قبل از بیان اشکال اول به مقدمه کوتاه رو اشاره میکنم. در اصول فقه خونده ایم که انسان وقتی میتونه به اطلاق کلام تمسک کند که مقدمات حکمت در آن کلام جاری شود و یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد. اگه یقین داشتیم مولا در مقام بیان این حکم است، میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، و الا اگر مولا در مقام اصل تشریع باشه، میخواد کلیات یک قانون رو بگه، یا نسبت به این حکم مولا در مقام احمال و اجمال باشه، دیگه به اطلاق کلام نمیشود تمسک کرد. اینو اونجا بیان شده، مثالم زدن، مراجعه میفرمایید در بحث مطلق و مقید، بحث مقدمات حکمت عنوان شده دیگه، خوندید. خب بعد از این مقدمه، خلاصه اشکال اول این است که مستدل گفت حذر کردن در آیه شریفه مطلق است، انسان باید حذر کند از قول منذر، حذر مطلوب است مطلقا، چه منذر متواتر باشه یا واحد باشه. اشکال این است که حکم حذر در آیه شریفه مطلق نیست، چون خداوند در این آیه در مقام بیان حکم نفر است. به طور تفصیل میخواد حکم کوچ کردن رو بیان کنه، همه کوچ کنند یا بعضی برن، و بعضی هم که میخوان کوچ کنن از یک شهر برن یا از شهرهای مختلف. حکم حذر در این آیه شریفه به طور اجمال بهش اشاره شده. خداوند در این آیه اجمالاً می‌فرماید در مقابل قول منذر حذر مطلوبه، ولی تفصیلش که آیا حذر در صورتی است که از قول منذر انسان علم پیدا کنه، یا نه حذر کردن مطلق است، مطلقا حذر لازمه، چه منذر واحد باشه یا متواتر باشه، نسبت به این اطلاق آیه شریفه ساکت است، چون در مقام بیان این حکم نمی باشد. پس بنابراین از این آیه شریفه نمی‌تونیم ما اطلاق رو استفاده کنیم، بعد اضافه میکنن مخصوصا با عنایت به این نکته، شما به روایات ذیل این آیه شریفه، روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده که 6-7 تاشو خوندیم، شما دقت کنید. این روایات میان این آیه شریفه رو در مورد مسئله امام شناسی مطرح میکنن که این مسئله از اصول دینه و قول منذر در اصول دین وقتی حجته که مفید علم باشه. پس بنابراین قدر متیقن از این آیه شریفه این است، اگه قول منذر مفید علم بود شما ترتیب اثر بدید، ولی اگه مفید علم نبود، اگه خبر واحد بود چطور؟ دیگه آیه شریف ساکته. پس بنابراین آیه اطلاق نداره، شامل خبر واحد نمی شود. این اشکال اول به آیه شریفه. بخونیم این قسمت رو برسیم اشکال. لکن الانصاف عدم و جواز الاستدلال بها من وجود. بعد از این شیخ انصاری مطلب اول رو بیان کردن، اصل استدلال رو دیگه در ضمن یکی دو صفحه کاملا توضیح دادن، حالا وارد مطلب دوم میشن. میفرماین لکن انصاف این است که استدلال به این آیه شریفه جایز نیست من وجوه، به خاطر 3 تا اشکال. الاول، اشکال اول این است لا یستفاد من الکلام، از آیه شریفه استفاده نمی شود مگر این مسئله. از آیه ما استفاده می کنیم، لا یستفاد من الکلام، از آیه استفاده نمی شود مگر مطلوب بودن حذر. حذر کردن مطلوب است پشت سر انذار به ما یتفقهون. وقتی منذری انذار کرد انسان خوب حذر کنه، لکن فل جمله، یعنی کدوم حذر مشخص نشده. حذر در وقتی انذار مفید علم باشه یا نه حذر در وقتی که انذار مفید ظنم باشه، این بل جمله و بل و از کنم که به تفصیل بیان نشده، بلکه فل جمله به طور مجمل این حکم بیان شده. حالا توضیح میدن لکن لیس فیها اطلاق و وجوب الحذر، در این آیه شریفه نمی باشد اطلاق وجوب حذر. وجوب حذر مطلقه، مطلقا حذر کردن خوبه چه قول منذر مفید علم باشه یا نه. چرا اطلاق نیست؟ ما از خارج توضیح دادیم به خاطر اون مقدمه خارجی که ما گفتیم اطلاق در وقتیه که مقدمات حکمت باشه. یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان همین حکم باشه، یقین داشته باشیم مولا در مقام بیان این حکم است. اون چی که از آیه شریفه یقین داریم مولا در مقام بیان حکم وجوب نفر است، نسبت به حذر به طور اجمال با یک لعلهم یحذرون حکمی رو مجملا بیان کرده. پس بنابراین به اطلاقش نمیشه تمسک کرد، بل یمکنو، بیشتر توضیح میدن، ان یتوقف وجوبه علی حصول العلم، بلکه این احتمال وجود داره، ممکنه این که توقف داشته باشد وجوب حذر بر حصول علم، ممکنه واقعا در جای خودش به تفصیل حذر وقتی واجب باشد که انسان علم پیدا کنه از قول منذر. بل معنا، پس معنا بنابراین احتمال چنینه، لعله یحصل لهم العلم فیحذرون، شاید فرض کنم که برای اون افراد، برای اون قوم علم پیدا بشه پس حذر کنن. فل آیت مسوقه لبیان مطلوبیت الانذار بما یتفقهون، آیه میخواد بگه که عده کوچ کنن بعدم بیان انذار کنن. حکم اصلیه که میخواد بیان کنه اینه. پس آیه آماده شده برای بیان مطلوب بودن انذار کردن به اونچه که توقع میکنن و مطلوبیت العمل من المنذرین به ما انذرو، عمل کردن از سوی منذرین اونایی که انذار میشن به اونچه که انذار شده ان مطلوبه. ولی این عمل کردن یه قیدم داره یا نه؟ آیا در صورتیست که مفید علم باشه یا نه؟ نسبت به این مسئله آیه ساکته. و هازا لا ینافع اعتبار العلم فی العمل، این مطلوب بودن عمل، مطلوب بودن حذر منافاتی ندارد با معتبر بودن علم در عمل. اشکالی نداره که شارع مقدس در یه جای دیگه قیدی بزنه بفرماید این حذر کردن در صورتی است که از قول منذر انسان علم پیدا کنه. و لحاظا چون که منافاتی نداره که انذار انذار علمی باشه، فقط در اینجا صح هذالک فیما یطلب و فیه العلم، این شاهدی است که ما به عنوان خصوصا از خارج توضیح دادیم، گفتیم مخصوصا با عنایت به روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده، روایاتی که به این آیه استشهاد کردن در مقام امام شناسی است. امام شناسی از مسائلی است که از قول منذر اگه انسان علم پیدا کرد حجته و الا فلا. و لحاظا به خاطر اینکه منافات نداره در اینجا علم معتبر باشه، صح ذالک، صحیح هست این حذر کردن و این انذار، فیما یطلب و فیه العلم، در جایی که فیما یطلب و فیه العلم، در جایی که مطلوب است در اون مورد علم که مسئله امام شناسی باشه. فلیس فی هذه الآیه، بنابراین نتیجه میگیریم این آیه شریفه دال بر حجیت خبر واحد زنی نیست، یعنی اون آیات عمومی رو تخصیص نمیزنه. آیاتی داشتیم اصل اولیه قبلا در اول کتاب الزن رسالت الزن خوندیم، اصل کلی داریم، آیاتی داریم عمل به زنون حرام است. این آیه نفر نمیتونه اون آیات رو تخصیص بزنه، یعنی آیه نفر نمیتونه بگه مفاد من اینه که خبر واحد زنی حجت، پس اون آیات تخصیص میخورن، نه. فلیس فی هذه الآیه، پس در آیه نفر وجود ندارد تخصیصی برای اون ادلهی که نهی میکنن ما را از عمل کردن به غیر علم. ولذا تشهد الامام، این ولذا قید برای اینه، به اینجا میخوره که این آیه تخصیص نمیزند اون ادله رو، یعنی ممکنه این آیه فقط در مورد عرض کنم که انذار علمی باشه. لذات که استشهاد نمودن امام علیه السلام فیما سمعت من الاخبار المتقدمه، در اون چی که شنیدی از اخبار متقدمه، علا وجوب نفر فی معرفت الامام علیه السلام، واجب یک عده نفر کنن کوچ کنن در مسئله امام شناسی، که مسئله امام شناسی مسئله ایست که منذر وقتی خبر آورد باید انسان علم پیدا کنه به خبرش عمل کنه، در اصول دین به دلیل زنی نمیشه تمسک کرد. و انذار نمودن نافرین متخلفین را، بعد نافرین کسانی که کوش کردن امام رو شناختن بیان اون متخلفین اونایی که در شهرشون باقی موندن انذار کنن، ما ان الامامت لا تثبت الا بالعلم، با این که امامت ثابت نمیشود مگر با علم. پس معلوم میشه قدر متیقن از این آیه شریفه این است که انذار علمی به دنبالش قبول لازمه، ترتیب اثر دادن لازمه، ولی آیا انذار ظنی هم انسان بهش ترتیب اثر بده یا نده، آیه شریفه نسبت به این مسئله ساکت خواهد بود. این اشکال اول. از ثانی ان التفقه الواجب ليس الا معرفه الامور الواقعيه من الدين، فالانذار الواجب هو الانذار به هذه الامور المتفقه فيها. اشکال اول خلاصش این شد که آیه شریف ساکت است که آیا انذار علمی معتبره یا مطلق الانذار. اشکال دوم به قول آقایون ترقی هستش، یعنی مطلب رو بالاتر میبرن، میفرماین اصلا ما از خود آیه استفاده میکنیم که انذاری باید بهش ترتیب اثر داد که انذار علمی باشه. اگر انذار یقینی باشه انسان باید بهش ترتیب اثر بده، اگه انذار ظنی باشه ترتیب اثر دادن لازم نیست. خب به چه بیان؟ این نکته رو از جمله لیتفقهو فی الدین میان استفاده میکنم. میفرمایند در آیه شریف ذکر شده عده‌ای کوچ کنند و تفقه در دین پیدا کنند. این تفقه در دین یعنی چه؟ یعنی بشناسند مسائل دین را. شناخت یعنی علم. پس مفاد آیه این است عده‌ای برند به واقعیات دین علم پیدا کنند. و بعد از این که احراز کردند واقعیات دین رو، بر دیگران واجب است که این واقعیت ها رو قبول کنند. خوب دقت کنید، این واقعیت ها رو یعنی مردم دیگه وقتی یقین داشتند این سخن منذر واقعیت دینی است، وقتی احراز کردند که مطلبی رو که میگه جزء واقعیات و مسلمیات است او رو قبول کنند. این مفاد آیه. حالا ما سوال میکنیم عمل کردن به خبر واحد چنین است؟ یعنی شما در خبر واحد ابتدا علم پیدا میکنید که مضمون این خبر از واقعیات دینه و بهش عمل میکنی؟ ابدا چنین نیست. در عمل به خبر واحد صرفا تعبد است، یعنی شما احتمال دروغگویی راوی رو میدید، احتمال خطای او رو دارید، احتمال اشتباه او رو دارید، همه این احتمالات هست، ولی چون شارع گفته است صدق العادل، شما تعبدن خبر ثقه رو قبول میکنید. پس در خبر واحد عمل انسان قبول تعبدی خبر واحد است. ولی آیه شریفه چی میگه؟ آیه شریفه میگه واقعیات دین رو وقتی یقین کردی واقعیتاً قبول کن. پس آیه ربطی به مسئله خبر واحد نداره. خوب دقت کنید دیگه، جواب تمام شد. یکی دو تا نظیر ذکر میکنن. میفرماین نظیر این کلام ما زیاد داریم. مثلا روایات و آیاتی داریم که به قول علما عمل کنیم، یا به تعبیر دیگه بر عالم واجب است که علمش رو اظهار کنه، بر دیگران هم قبول واجبه. اظهار کنه، بر دیگران هم قبول لازمه تا هدایت بشن. آیا معنای این کلام این است که انسان سخن هر عالمی رو تعبدن قبول کنه؟ چنین نیست. الا علما حرفای متناقض دارن، متضاد دارن و غیره. معنای این کلام اینه اگه احراز کردی، یقین کردی عالم واقعیت میگه، به حرفش عمل کن. یا یقین کردی یکی روایت نقل میکنه، متیقن بود که اون روایت از معصومه، مثلا بهش عمل کن. پس خلاصه کلام، آیه شریفه در مقام بیان عمل به واقعیات و امور قطعی است، ربطی به خبر واحد نخواهد داشت. تفاوت بین این ایراد دوم ایراد اول هم دیگه معلوم شد. ایراد اول این بود که آیه نسبت به امور قطعی ساکته، ایراد دوم اینه که نه، آیه شریفه میگه باید قول منذر قطعی باشه، واقعیت باشه تا بهش عمل کنیم. الثانی ان التفقه الواجب ليس الا معرفة الامور الواقعية من الدين. اشکال دوم این است که اون تفقهی که در آیه واجب شده، لیتفقهو فی الدین، اون تفقه نمی باشد مگر شناخت امور واقعیه دین. یعنی عده‌ای از افراد برن واقعیات دینی رو بشناسن، یعنی خودشون قطعا به اون واقعیات علم پیدا کنن، بیان برای دیگران نقل کنن. فل انذار الواجب، پس نتیجتا اون انذاری هم که واجب میشه غایت اون تفقهه. خب الانذار به هذه الامور المتفقه فیها، انذار کردن به همین اموری که رفته فقیه شده در این امور، یعنی یقین به این امور پیدا کرده، 100% شناخته این امور رو، همین واقعیات رو بعد از این که خودش احراز کرده علم پیدا کرده، اینا رو برای دیگران بیاد مطرح کنه. خب فالحذر، نتیجتا حذرم لا یجب الا عقیب الانذار بها، حذر واجب نیست مگر پشت سر انذار نمودن به اون واقعیات. یعنی اگه شما یقین داشتی منذر داره واقعیات رو نقل میکنه، واقعیات دینی رو مطرح میکنه، شما هم حذر کن، ترتیب اثر بده. لئلا فلا فاذا لم يعرف المنذر بالفتح، وقتی شخص انذار شده اون شنونده نمیداند ان الانذار، این که این انذار این آقا، این خبر واحدش، هل وقع بالامور دینیت الواقعیه، اصلا نمیدونه که این انذاری که این آقا میکنه آیا این انذارش مربوط به واقعیات دینی است، واقعا جز امور دینی است، او به غیرها، یعنی این انذار به غیر اون واقعیات، خطأم اشتباه کرده، خیال کرده واقعیتی داره نقل میکنه، او تعمدن من المنذر بالکسر، یا نه داره یک امر غیر واقعی دینی رو نقل میکنه تعمدن، داره دروغ میگه. این احتمال خطا یا دروغ هست. وقتی این احتمالات وجود داره شما احراز نمیکنید حرفی که منذر میزنه واقعیته. وقتی احراز نکردید لم یجب الحذر و حین اذه، در این هنگام حذر کردنم واجب نخواهد بود. در نتیجه میگیرن فنحصر وجوب الحذر، پس از آیه استفاده میکنیم وجوب حذر منحصر است وقتی ترتیب اثر بده فیما اذا علم المنذر، وقتی منذر یقین داشته باشد صدق المنذر فی انذاره بالاحکام الواقعیه، وقتی منذر یقین داره که منذر راست میگه در انذارش و احکام واقعیه، وقتی احراز کردی که این آقای منذر داره واقعیت نقل میکنه اون وقت شما حرفشو قبول کن. چرا 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 فنحصر وجوب الحذر، پس منحصر است وجوب حذر در جایی که منذر بداند صدق انذار کننده را در انذار اون انذار کننده به احکام واقعیه. پس بنابراین این احراز و علم لازمه تا هو نظیر رو مثال میزنن. پس این مورد ما آیه شریفه نظیر قول قائل است اخبر فلانم به عوامری لعله یمتثلها، کسی میگه عوامر من رو به فلانی ابلاغ کن تا این تو امتثال بکنه. خب وقتی این عوامر رو به طرف ابلاغ کردن طرف وقتی امتثال میکنه که یقین داشته باشد که این امر امر مولا هست، به لاغ یقین نداشته باشه این احراز نباشه امتثال در اینجا وجود نداره. فهذه الآیه این یک نظیر، نظیر دوم پس این آیه نظیر ما ورد من الامر به نقل روایات. ما خیلی جا داریم که ائمه معصومین به عده‌ای میگن برین روایات ما رو نقل کنید. خب این که ائمه میگن برین نقل کنید معناش این نیست که نقل هر ناقلی حجته، یک حکم ظاهری جعل شده بر طبق نقل ناقل، نه، معناش اینه اگر احراز کردی این روایت ما هست بهش عمل کن. فإن المقصود من هذا الكلام، مقصود از این سخن ليس الا وجوب العمل بالامور الواقعيه، معناش اینه که اگر احراز و یقین کردی جز امور واقعی است بهش عمل کن. لا وجوب تصدیقه فيما يحكي، نه ای که تعبدن هرچی او میگه قبول کن، نه وجوب تصدیق اون طرف هست در اون چی که حکایت میکند. ولو لم یعلم مطابقت او للواقع، ولو انسان علم نداشته باشد به مطابقت این محکی با واقع. ولا یعد هازا، پس تا اینجا دقت کنید آیه شریفه یک ملاک به دست ما میده، میگه افرادی برن واقعیت ها رو بشناسن، واقعیت های دینی رو بیان نقل کنن، شما هم اگه احراز کردید واقعیت های دینی است بهش عمل کنید. خب این ملاک ضابطه در حجیت خبر واحد نخیر، ضابطه در حجیت خبر واحد تعبده. پس این آیه شریفه موردش احراز واقعیاته، اون ملاکی رو که برای ما ذکر میکنه احراز واقعیاته، ولی ملاک در خبر واحد تعبد است. این دو ملاک با هم متفاوتن، آیه ربطی به خبر واحد نداره. ولا یعد هذا ضابطاً، و این قانون و ضابطه‌ای که ما ذکر کردیم که احراز واقعیات بود شمارده نمیشود این احراز واقع ضابط و ملاک برای وجوب عمل به خبر ظنی، اون چنان خبر ظنی که صادر می شود از مخاطب در اون امر کذایی. در یک مسئله راوی واحدی خبر واحدی ذکر می کنه، شما هم احراز نکردی که این خبر واقعیته، آیه شریفه نمیگه به همچه خبری عمل کن. و باز نظیره و نظیر سوم جمیع و ماورد من بیان الحق للناس، روایات زیادی داریم میگن که افراد واقعیت ها رو برای مردم بیان کنن و وجوب تبلیغی الیه، علما مسائل رو برای مردم تبلیغ کنن، بگن برای مردم. فإن المقصود من، مقصود از این جمیع و ماورد، مقصود از همه این روایات و آیات هدایت شدن مردم است به حق واقعی، این که مردم از بین این حرفا واقعیت رو بشناسن به واقع عمل کنن. لا انشاء حکم ظاهری لهم، نه ای که خداوند برای مردم یک حکم ظاهری انشاء کرده که هر کی هر چی گفت و گفت واقعیت قبولش کنی. لا انشاء و حکم ظاهری، نهی که خداوند انشاء کرده با این روایات و آیات با این جمیع و ماورد یه حکم ظاهری رو برای مردم به قبول کل ما یخبرونه به این که قبول کنن هر چرا که خبر داده میشن بود، هر کسی یه امر به آمد گفت واقعیت شما قبول کنید، چنین نیست. علمای مختلف، مذاهب متفاوت، هر کسی مکتب و مذهب خودش رو به عنوان واقعیت مطرح میکنه، انسان باید حرفا رو بشنوه، وقتی یقین کرد، احراز کرد که یکی از اینا واقعیته، به قول اون منذر واقعی عمل کنه. پس نه اینکه انشاء شود حکم ظاهری برای مردم به قبول هر چرا که خبر داده میشوند به اون چیز، و ان لم یعلم مطابقته للواقع، ولو انسان ندانه مطابقت این مورد رو با واقع، چنین نیست. اینم جواب، اینم اشکال دوم به اصل استدلال. ثم الفرق بین هذا الايراد و سابقه، از خارج اشاره کردیم. اشکال اول این بود که آیه شریفه مجمله، نمیگه انذار علمی باشه یا انذار ظنی، حذر که انذار علمی یا ظنی باشه. ولی اشکال دوم اینه که نه، بالاتر میگیم ما اصلا از خود آیه، از کلمه تفقع در دین استفاده میکنیم که اگر انذار انذار علمی بود حجتون به الا فلا. پس اشکال اول این شد که آیه ساکت است، اشکال دوم اینه که آیه ناطق است، تصریح میکند به این که احراز واقعیت لازمه. سپس فرق بین این ایراد و سابقش این شد، ان هذا الايراد، این ایراد دوم، مبنی است بر این مبنا، الا ان الايه ناطقتون، بر این که آیه تصریح داره، نطق داره، به اختصاص مقصود المتکلم، بین که مختص است مقصود خداوند، بالحذر عن الامور الواقعیه، انسان باید حذر کنه از واقعیات و علمیات و قطعیات، المستلزم لعدم وجوبه، که این عرض کنم که مبنا اختصاص بله مستلزم هست عدم وجوب حذر را، الا بعد احراز کون الانذار، مگر بعد از این که ما علم پیدا کنیم، احراز کنیم که انذار تعلق گرفته است به حکم واقعی. پس خلاصه اشکال دوم اینه که احراز، این که حذر کردن وقتی است که ما یقین کنیم انذار انذار واقعی است، و اما الایراد السابق، اما اشکال سابق فهو مبنیون، پس مبنی است علی سکوت الآیه عن التعرض، بر این که آیه شریفه اجمالا حکم حذر رو بیان میکنه، ولی حذر علمی یا غیر علمی ساکته، اما ایراد سابق مبنی است بر سکوت آیه، از تعرض برای بودن حذر واجب علل اطلاق، آیه ساکته که آیا حذر مطلقا واجبه او به شرط حصول العلم، یعنی حذر وقتی انسان علم پیدا کنه واجب خواهد بود. از ثالث لو سلمنا دلالت الآیه علی وجوب الحذر مطلقا. اشکال سوم می فرمایند ما تمام مدعای مستدل رو می پذیریم، به این بیان که ما میگیم قبول داریم که حذر کردن و ترتیب اثر دادن مطلقا واجب است، چه انذار انذار علمی باشه یا انذار انذار ظنی باشه، اینو ما قبول داریم، حذر کردن مطلقا پذیرفته، لکن بازم میگیم آیه حجیت خبر واحد رو ثابت نمی کنن. بله این دیگه خیلی عجیبه ظاهرش، مثل بگیم انذار انذار غیر علمیست، یعنی انذار ظنی هم حجته ولی بازم خبر واحد حجت نباشه. این اصلش. حالا بیانش دقت کنید، مرحوم شیخ می فرمایند در احکام شرعی ما سه موضوع داریم. یک موضوع اجتهاد و تقلید، این یک مقدمه از حرفای خود مرحوم شیخ معلوم میشه. یک موضوع اجتهاد و تقلید، مجتهد حکم شرعی رو استنباط میکنه، به مقلدش اعلام میکنه این کار واجبه، این کار حرام. مجتهد منذر است و مقلد منذر. حرف مجتهد رو قبول میکنه و ترتیب اثر. این یک موضوع. شرط اجتهاد و تقلید اینه که مقلد جاهل به استنباط است. این معلومه، مقلد حکم رو نمیتونه استنباط کنه، جاهله. مجتهد استنباط میکنه، به او انذار میکنه. یک موضوع. موضوع دوم در احکام شرعیه موضوع وعظ است و اتعاظ، واعظ و متعظ. خب واعظ یعنی خطیب، یعنی سخنران، ذاکر. واعظم کارش اینه، میاد احکام شرعیی که ولو مردم یاد دارن، بهش علم دارن، اینا رو بیان میکنه، مردم رو انذار و تخویف میکنه، میگه نماز اول وقت بخونید، غیبت نکنید، شرب خمر نباشه و غیره. خب مردم هم حرفش گوش میکنه. منذر است و مردم منذر. اینم دوتا موضوع. موضوع سوم مخبر است و مستخبر. مخبر خبر میده، خودش حالت انذار نداره. خوب دقت کنید، مخبر هیچ کاره نیست که انذار کنه، نه مجتهد نه واعظ که انذار کنه. و مخبر یه خبری رو از امام میشنود، حفظش میکنه، میاد برای دیگران نقل میکنه. اینم یک موضوع، مخبر و مستخبر، مقام نقل روایت و حدیث، که اینجا انذاری در کار نیست. این مقدمه. حالا اشکال سوم دیگه خیلی واضحه. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این آیه شریفه موردش مورد وعظ و اجتهاد است. وعظ و اجتهاد است، واعظ و مجتهد. مورد خبر و حدیث رو شامل نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل و به قرینه لینذروا قومه. باید انذار کنن باید بر کسی که حکم شرعی رو نقل میکنه منذر صدق کنه تا انسان حرفشو قبول کنه. بر واعظ منذر صدق میکنه، میاد انذار میکنه. بر مجتهد منذر صدق میکنه، میاد انذار میکنه. ولی مخبر که خاصیت انذار نداره. او مثل یه ضبط صوتیست که کلمات رو از کسی میگیره به دیگری منتقل. پس بنابراین چون در مخبر مسئله انذار وجود نداره، آیه شریفه شامل نقل روایت نمیشه. مخبری روایت رو نقل کنه، ما ترتیب اثر بدیم یا ندیم، آیه شامل این مورد نمیشه. الهیال طرف منذره یا مخبره، کدوم یکی است؟ خب میرسیم بهش، میرسیم توی اشکالیه که در زیرش مطلب دنباله داره. عبارت رو دقت کنید. از ثالث لو سلمنا دلالت الآیه على وجوب الحذر مطلقا، ما تمام حرفای شما رو قبول میکنیم، مستدل رو قبول میکنیم، آیه دلالت میکند بر وجوب حذر مطلقا، چه انسان علم پیدا کنه چه علم پیدا نکنه. اند انذار المنذر، وقتی منذری انذار کنه، ولو لم یفید العلم، ولو انذار منذر مفید علمم نباشه، حذر کردن در وقت انذار منذر با این قید واجبه. لکن لا تدلو، لکن بازم میگیم آیه دلالت نمی کند علا وجوب العمل بالخبر من حیث انه خبر، آیه دلالت نمی کند که عمل به خبر با قید این که خبر است، قول مخبر است، واجب باشه. چرا؟ چون در خبر انذار نیست. آیه شریفه میگه انذار، لأن الانذار هو الابلاغ مع التخویف. انذار یعنی ابلاغ کردن یک مسئله به دیگری با اینکه تخویف درش باشه، دیگران رو بترسانه انسان. فانشاء التخویف مأخوذ فی، پس انشاء تخویف اخذ شده در این انذار. انذار باید حالت ترسوندن دیگران درش وجود داشته باشه. و الحذر، حذر ترتیب اثر دادنم هو تخوف الحاصل، اون حالت تخوفی است، حالت تخشعی است که پیدا می شود الحاصل عقیب هذا تخویف، پشت سر این ترسوندن حالت پذیرش پیدا میشه. الداعی الى العمل به مقتضاه و فعلا، که انسان رو دعوت میکند به عمل کردن به مقتضای اون تخویف و انذار، فعلا انسان رو انگیزه میشود به این که انسان به اون مقتضای تخویف و ارشاد عمل کنه. و من المعلوم، اون چی که معلومه، ان تخویفه، این که انذار و تخویف فرقی نداره، هر دو مرادف هم هستن، انذار و تخویف لا یجب، انذار و تخویف واجب نیست مگر بر دو گروه، الا علی الوعاظ فی مقام الایاد، مگر بر وعاظ در مقام وعده دادن بر اون اموری که یعلم المخاطبون به حکمها، مخاطبین حکم اون امور رو میدانن، من الوجوب و الحرمه، میدونن واجب و حرامه، میدونن نماز اول وقت خوبه، میدونن نماز شب خوندن مطلوبه. واعظ فقط صرفا ذاکره، تذکر میدهد و ایاد میکنه اونها رو، اگه نماز شب نخونید مسئله چنین میشه، اگه نماز اول وقت نباشه عرض کنم که فلان عقاب رو به دنبالش داره و غیره. کما یوعد علی شرب الخمر، چنانچه انسان ایاد میشه بر شرب خمر و فعل زنا و ترک صلات. پس این یک مورد که تخویف و انذار در رابطه با وعاظ. مورد دوم، باز و من المعلوم ان التخویف لا یجب الا علی المرشدین فی مقام ارشاد الجهال، انذار و تخویف واجب نیست مگر بر مرشد و مجتهد در مقام ارشاد جاهل. فتخوف لا یجب، نتیجتا قبول کردن تخوف پذیرش واجب نیست، الا علی المتعظ و المسترشد، اگر پای سخنرانی واعظ انسان نشسته، علم داره به حکم واعظم تذکر میده، خوبه به او عمل کنه. اگر مجتهد است، انسان مقلد اوست، ولو حکم ظنی بیان کنه، انذار کنه، انسان واجب قبول کنه. اما اگر مخبر و حاکی خبری نقل میکنه، این درش چون انذار نیست، قبولم واجب نیست. و من المعلومه ان تصدیق الحاکی، این که انسان تصدیق کند مخبر را، حاکی را، فی ما یحکیه من لفظ الخبر، در اون موردی که حکایت میکند لفظ خبر را، الذی هو محل الکلام، که محل کلام ما هم همین است، راوی میاد میگه قال الصادق و کذا، این قبول خبر خارج عن الامرین، قبول خبر نه وعظ است که حالت انذار داشته باشه و نه اجتهاد هست که حالت تخویف و انذار داشته باشه. پس چون انذار نداره خارج از این دوتا موضوع می باشد، لذا حذر و قبولش هم واجب نیست. خلاصه این که آیه شریفه میگه حذر کنید عند الانذار، و نقل خبر انذار نیست. این خلاصه اشکال سوم در زیرش یه حرفایی هست و شبهاتی که سیاد این چهار دار. و صلی اللہ علیه مسلمت و آلیه خواهد. چه دارین داره خود و آزی که خبر واحد داره؟